بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 66 سطر 14 هم. المتکلمون یستدلون به حدوث الاجسام و الاعراض علی وجود الخالق و به نظر فی احوال الخلیقه علی صفاته واحدتن فواحده. بحث در این بود که برای واجب تعالی، برای اثبات واجب تعالی ادله متعدد داریم و بعضی از این ادله بر بعضی دیگر ترجیح دارن. داشتیم رجحان این ادله رو بیان می‌کردیم. ابن سینا به ابن سینا به دو دلیل اشاره کرد. یکی دلیلی که به صورت برهان این اقامه می شد و دوم دلیلی که شبه اللم بود و شبه اللم رو بر این ترجیح داد، ولی توضیح نداد که برهان این به چند قسم تقسیم می شه. اگرچه با ذکر آیه اشاره کرد که برهان این گاهی آفاقی است گاهی انفسی، ولی توضیح بیشتر نداد. مرحوم خواجه میخواد برهان های این رو مطرح کنه و بعد برهان لم رو ذکر بکنه، بعدن مقایسه بکنه. یعنی همون کلام ابن سینا با تفصیل بیشتری میخواد توضیح داده بشه. خواجه به برهانی که متکلمین اقامه کردن و روش متکلمین اشاره میکنه، به برهانی که حکمای طبیعی اقامه کردند اشاره میکنه، بعد به برهانی که فلاسفه الهی اقامه کردند در آخر همه اشاره میکنه و این برهان رو بر بقیه براهین ترجیح میده. در آخر هم به آیه‌ای که ابن سینا اشاره کرده بود اشاره میکنه و در مورد آیه توضیح زیادی نداره، همون حرفای ابن سیناست. متکلمون چهار دلیل بر اثبات واجب اقامه میکنند. دو دلیل مربوط هست به حد وسطی که حدوثه و دو دلیل مربوط به حد وسطی است که امکانه. گاهی میگن شی حادث است و ادامه میدن تا به نتیجه میرسن، گاهی میگن شی ممکن است ادامه میدن تا به نتیجه میرسن. در هر یک از این دو حد وسط اون شیئی که مطرح میشود یا جسم است یا عرض است، یعنی یا جوهر است یا عرض. گاهی میگه جواهر عالم حادثن و یا ممکنن، گاهی هم میگه اعراض عالم حادثن یا ممکنن. مجموعاً چهار تا دلیل میشه که دو تاش در اجسام و جواهر جاریان، دو تاش در اعراض جاریان. اون دو تا که در هر یک از این دو تا حد وسط حدوث دارن یا حد وسط امکان دارن، مجموعاً میشه چهار تا. که اشاره شد به دلایل اینها، شاید احتیاج به تکرار نباشه. میگن حادث است و هر حادث محدث میخواد، اون محدث اگر محدث باشد باید منتهی، بالاخره اگر قدیم باشد تمام، اگر محدث باشد باید منتهی شود به قدیم، اگر حادث باشد باید منتهی شود به قدیم، که توضیح داده شد. در وقتی هم که حد وسط ممکن رو بیارن میگن این شی، حالا چه جوهر باشد که عرض ممکن است و محتاج است به علتی، اون علت اگر واجب باشد که مطلوب ثابت است، اگر نباید منتهی شود به واجب. چون اینا توضیح داده شد من مختصر عرض کردم. پس توجه میکنید که از طریق جوهر و عرض که معالیل واجب تعالان، حالا یا با حد وسط امکان یا با حد وسط حدوث به واجب تعالان میرسند، یعنی از معلول به علت پی میبرند. برهانشون میشه برهان این. بعد وقتی میخوان صفات واجب رو ثابت کنن، به احوال خلق توجه میکنن و از طریق احوال خلق برای واجب صفات ثابت میکنن، نه از خود ذات صفات رو به دست بیارن. مثلا میگن که عالم رو ملاحظه میکنی، عالم رو ملاحظه میکنی که متقن و منظم ساخته شده، میگیم سازنده علیم بوده و حکیم بوده، هم علیم بوده که میدونسته چی کار کنه، هم حکیم بوده که میدونسته چطوری نظم بده و هر چیزی رو به جای خودش قرار بده، و قادرم بوده که این همه تونسته بیافرینه. ملاحظه میکنید که خلق و ملاحظه میکنن، توجه به خلق میکنن، از توجه به خلق صفات الهی رو یکی پس از دیگری اثبات میکنن، واحدتن فواحدتن. یعنی ملاحظه میکنه خلق و که بالاخره این خلق باید از یه موجود عالمی صادر بشه، علم رو ثابت میکنه، نظم رو نگاه میکنه، حکمت رو ثابت میکنه، عظمت این خلق رو نگاه میکنه، قدرت رو ثابت میکنه، استجابت دعا رو در بین خلائق میبینه، سمع رو ثابت میکنه و هاکذا. به احوال خلیقه توجه میکنه، اوصاف الهی رو ثابت میکنه. پس با توجه به خود خلق اثبات واجب کرد و با توجه به احوال خلق اثبات صفات کرد. از طرف علت اصلا جلو نیامد، از طرف معلول پیش رفت تا به علت رسید. چه خواست وجود علت ثابت کند، چه خواست اوصاف علت ثابت کند، در هر حال از طرف معلول به طرف علت رفت. این کار متکلمه. اینو من تطبیق میکنم، بعد کار حکیم طبیعی، بعدم کار حکیم الهی رو از خواهم کرد، چون پشت سر هم بگم مطلب گم میشه. صفحه 66 سطر 14 المتکلمون یستدلون به حدوث اجسام و اعراض بر وجود خالق. عرض کردن متکلمون هم به حدوث استدلال میکنن، هم به امکان، هم حد وسط حدوث رو مطرح میکنن، هم حد وسط امکان رو مطرح میکنن. معتقدن ما چهار دلیل داریم، ولی خودشون اشاره میکنن که امکان رو از فلاسفه گرفتیم. پس دلیل خاصشون همون دلیلی است که حدوث رو حد وسط قرار میده. بعد خواجه هم به همین نظر داره. خود متکلمون تو کتابشون مراجعه کنیم میبینیم میگن ما چهار تا دلیل داریم، همونطور که از خارج عرض کردن. ولی بعد که تمام میشه اعتراف میکنن که اون دو دلیل حدوث مال ماست، اون دو دلیل امکان از فلاسفه گرفتیم. پس دلیل خاصشون دو تاست نه چهار تا، ولو چهار تا دلیل رو مطرح میکنن و به خودشون هم انتساب میدن، میگن این دلایل ما داریم، ولی بعد اعتراف میکنن که از اونها گرفتیم، دو تاش از اونها گرفتیم، دو تاش مستقلا مال خودمونه، ولی فعلا ما دارای چهار دلیلیم. اگر داراییشون رو ملاحظه کنید باید بگید اینها هم از حد وسط حدوث استفاده میکنن، هم حد وسط امکان استفاده میکنن. اما اگر ابتکارشون رو ملاحظه کنید، که خواجه ابتکار رو ملاحظه کرده، باید بگید از دلیل حدوث استفاده میکنن، نگید از دلیل امکان، چون در دلیل امکان ما مبتکر نیستن. المتکلم
بله. اگر حادث بکنه تسلسل دور و باطل و قدیم بدنه بعد مثلا گفت اینا مثلا تکمیل نه دلیلش را نیمه رمانه در حال که فیلسوف و حکیم میاد به اینا خوردن نگره که اون رو واجب
میکنه. بله من دیروزم که توضیح دادم همون نظر خواجه رو داشتم به دلیل که ابتکار کردن توجه کردن نه دلیلی که دارا هستن. خودشون میگن ما چهار تا دلیل داریم. اول شرح مواقف رو مراجعه کنید میگه چهار تا دلیل داریم. المتکلمون یستدلون به حدوث اجسام و اعراض، هم دلیل رو یک بار در اجسام جاری میکنن هم یک بار دیگر در اعراض جاری میکنن. هم میگن جواهر عالم حادثه، هم میگن اعراض عالم حادثه. یستدلون به حدوث اجسام و اعراض، استدلال میکنن بر وجود خالق. من تعبیر به جوهر میکنم، خواجه تعبیر به جسم کرده. هر دو تعبیر درسته، ولی تعبیر خواجه با مبنای متکلم سازگارتره. البته جوهر رو با در کلام متکلم با جسم یکسان میگیریم، یعنی او معتقد است، یعنی متکلم معتقد است که موجوداتی که غیر از خدا هستند منحصرند در اجسام و اعراض. ما موجود مجرد نداریم. متکلم معتقده که ما موجود مجرد نداریم، عقل مجرد نمیدونه، اصلا قائل به عقل منفصل نیست. یه موجودی به نام عقل در جهان داشته باشیم قبول نداره. نفس رو هم اونطوری که فیلسوف مجرد میدونه مجرد قرار نمیده. همه جواهر عالم رو منحصر میکنه در جسم، میگه همشون جسم هم. همه یه جوری مادی هم. وقتی گفت اجسام، همه موجودات معاصر الله رو، جوهرها رو شامل میشه. گفت اجسام و اعراض، کل معاصر الله رو شامل میشه. اما فیلسوف نمیگه اجسام و اعراض، چون گفت اجسام و اعراض بعض معاصر الله رو شامل میشه، مجردات شامل نمیشه. او میگه جواهر و اعراض. وقتی گفت جواهر و اعراض، همه معاصر الله رو شامل میشه. پس به دید فیلسوف معاصر الله عبارت است از جواهر و اعراض، و به دید متکلم معاصر الله عبارت است از اجسام و اعراض. خواجه تعبیر به اجسام و اعراض که میکنه به لحاظ اون نظری است که متکلم داره، تعبیر به جواهر نمیکنه. حالا اگر تعبیر به جواهرم میکرد، ما جواهر رو در نظر متکلمین منحصر در اجسام میدیدیم. منتها اگر تعبیر به اجسام بشه راحت تر و روشن تره. تعبیر به جواهر غلط نیست، چون تطبیق بر اجسام میشه. اما اگر تعبیر به اجسام بشه دیگه احتیاج به تطبیق نداره، تعبیر راحتی است. خواجه این تعبیر رو انتخاب کرده به خاطر این نکته‌ای که عرض کردم. متکلم معتقد به حدوث زمانیه علاوه بر حدوث ذاتی. هم مجردات رو هم اگر قائل بشه حادث زمانی میدونه، حادث ذاتی تنها نمیدونه. بله فیلسوفی که مجردات رو حادث ذاتی میدونه، حادث زمانی نمیدونه. پس یستدلون علی وجود الخالق و به نظر فی احوال الخلیقه، علا یعنی یستدلون علا، به نظر در احوال خلیقه یعنی خلق، استدلال میکنن بر صفات این خالق واحدتن فواحدتن. عرض کردم از اجسام و جواهر، از حدوث اجسام و جواهر به وجود واجب میرسن، از این احوالی که خلق دارن به صفات واجب میرسن که توضیح داده شد. ول حکماء طبیعیون، حکمای طبیعی هم دلیل انی دارند، برهان انی دارند. اونها از حرکت استفاده می کنند و به محرک پی می برند. فاعل در لسان طبیعی ها عبارت است از محرک و در لسان الهی عبارت است از موجب. گاهی گفته میشه فاعل طبیعی، اراده میشه حرکت. گاهی گفته میشه فاعل الهی، عبارت اراده میشه ایجاد موجب. این اصطلاحات باید مورد توجه واقع بشه. در لسان حکمای طبیعی فاعل به معنی محرکه، در لسان حکمای الهی فاعل به معنی موجب. طبیعی وقتی میخواد اثبات کند فاعل رو به حرکت اشیا توجه میکند و محرک اثبات میکند، بعد این رو ادامه میده تا محرک اولا اثبات، محرک اول اثبات میکنه. محرک اول رو میگه خدا، او دیگه موجد درست نمیکنه، محرک درست میکنه. دیگه هر کی اصطلاح خودشو داره. بیان حکیم طبیعی اینه که ما در جهان حرکت‌هایی رو می‌بینیم که حاصل می‌شوند و این حرکت‌ها احتیاج به محرک دارند، چون حالا یا حادثند یا ممکنند. چه حادث باشن احتیاج دارند، چه ممکن باشن احتیاج دارند. علی حال حرکت محرک می‌شوند. اون محرک یا محرک اول است که واجب تعالی است، یا محرک اول نیست. اگر محرک اول باشد که ثابت میشه واجب تعالی، اگر محرک اول نباشد باید منتهی شود به محرک اول چون واجب تعالی است. محرک اول یعنی چی؟ محرک اول یعنی محرک غیر متحرک، چون محرک های وسطی همشون حرکت میکنند و حرکت میدهند. مثلا ما ها ممکنه محرک یک سنگ بشیم، ولی بالاخره تا تنمون حرکت ندیم سنگ حرکت نمیکنه. دستی باید حرکت داده بشه، یا مثلا فرض کنیم اگه با پا میخوام سنگی رو منتقل کنیم پا باید حرکت داده بشه. بالاخره ما خودمون باید حرکت کنیم تا این متحرک به توسط مایی که محرک هستیم حرکت کنه. بنابراین محرک ها خودشون حرکت میکنن تا حرکت بدن. یه محرک های نفسانی هم داریم، محرک های نفسانی هم داریم که البته در علم طبیعی مطرح نیستند و اونها همون ارادات هستند. ارادات محرک نفس هستند، محرک نفسانی هستند. خود این ارادات هم به نحوی حرکت میکنن، بالاخره ادراکی میشود، تصور میشه، تصدیق به فایده میشه، تصدیق به ضرر میشه، اراده درست میشه. اراده پس از یکی پس از دیگری میان که اینا گفته میشود حصول اراده و حدوث اراده و یا حرکت اراده، حرکت اراده و انتقال اراده که از اراده جزئی به اراده جزئی منتقل میشه. حالا این البته مورد بحث ما نیست، چون حرکت نفسانی است و علمای طبیعی کاری به این ندارند. خب پس ما حرکتی داریم، محرکی داریم. محرک دو قسمه عرض کردم، محرکی که حرکت می کند و حرکت می دهد، یعنی محرکی که متحرکه، و محرکی که حرکت می دهد و حرکت نمی کند. محرکی که حرکت میدهد و حرکت نمی کند اصطلاحاً محرک شوقی نامیده میشه، یعنی محرکی که با ایجاد شوق در متحرک، متحرک رو به حرکت وامی داره بدون اینکه خودش حرکت کنه. مثلا عاشق و معشوق رو ملاحظه کنید، معشوق محرکه، عاشق رو به سمت خودش حرکت میده بدون اینکه خودش حرکت کنه. یا معلمی که در منزلش درس میده، شاگرد رو به سمت خودش حرکت میده، اونم به خاطر شوق، بدون اینکه خودش حرکت کنه. شاگرد به سمت اون میره، اون دیگه نمیاد. این اصطلاحا گفته میشه حرکت شوقی. و حرکت شوقی محرکش متحرک نیست. مثلا عاشق محرکش متحرک نیست، معلم محرکش متحرک نیست. بله، معشوق، معشوق محرکه و متحرک نیست، معلمم محرکه و متحرک نیست. پس ما محرکی داریم که متحرک نباشه، و اون محرک رو اصطلاحا میگیم محرک شوقی. خب حالا وقتی که مقدمه روشن شد، وارد جهان میشیم، درباره جهان بحث میکنیم. ما حرکات افلاک رو داریم مشاهده میکنیم، نمیتونیم انکار کنیم حرکات افلاک رو داریم. این حرکات حادثند، پس باید محرک داشته باشند. محرکشون چیست؟ محرکشون رو گفتن نفوسند. نفوس محرک مباشرند. محرک مباشر خودش هم متحرکه. محرک شوقی متحرک نیست. این محرکی که مباشره متحرکه. نفس حرکت میکنه، بعد بدن فلک رو حرکت میکنه. چطوری حرکت میکنه نفس؟ در اراداتش حرکت میکنه، یعنی انتقال اراده پیدا میکنه. اول بدنه رو یه دور حرکت میده، بعد دو مرتبه اراده میکنه حرکت بعدی رو، و باز اراده میکنه حرکت بعدتر رو، هرکسه انتقال اراده پیدا میکند که این نوعی حرکت برای نفسه، و انتقال بدنه میدهد که حرکت برای بدن است. این نفس میشود محرک این بدنه فلک، اون هم محرک مباشر. خب این باز دوباره احتیاج به محرک داره، چون خودش متحرکه. چون خودش متحرکه احتیاج به محرک داره. محرکش چیه؟ علمای طبیعی به وجود عقل و ماوراء طبیعت و اینا کاری ندارن، ولی از فلاسفه، از فلاسفه الهی به عنوان اصل موضوع این مطلب رو میگیرن که عقلی وجود دارد که اون عقل محرک این نفس فلکی است، و بعد هم نفس محرک بدن فلکی. عقل حرکت میدهد نفس رو، یعنی تبدل اراده ایجاد میکنه در نفس. چطوری حرکت میده؟ عقل محرکه ولی متحرک نیست، تو مجرده. پس باید حرکتش حرکت شوقی باشه، و همینطور هم هست. کمالات خودش را، عقل کمالات خودش را به نفس فلکی نشان میدهد، جلوه میدهد، و نفس فلکی به اشتیاق تشبه به اون کمالات، نه به اشتیاق به دست آوردن، بلکه به اشتیاق تشبه به اون کمالات حرکت میکنه. و چون کمالات عقول درجات بی نهایت دارن، این تشبه تمام شدنی نیست، ولذا حرکت فلک تمام شدنی نیست. این که تأکید میکنن که تشبه فلک، تشبه نفس به عقل مطرحه، نه وصول نفس به کمالات عقلی، به خاطر همینه که تمام نشه. و الا اگر وصول به کمالات عقلی بود، وقتی این نفس به کمال عقلی واصل میشد، دیگه مطلوبش رسید، حرکتش متوقف میشد. چون هر موجود متحرکی وقتی به مطلوبش برسه، اون حرکت متوقف میشه، حالا حرکت بعدی شروع کنه. اینا سعی کردن که تشبه درست کنن، و چون عقل کمالاتش درجاتی بی نهایت داره، هر چقدر تشبه پیدا کنه، باز برای تشبه بعدی فرصت هست. بنابراین هیچ وقت این تشبه تمام نمیشه، نتیجتاً هیچ وقت حرکت تمام نمیشه. توجه شدید که عقل با ایجاد شوق در نفس فلکی، نفس فلکی رو به حرکت وامی داره، و نتیجتاً خود عقل حرکت نمی کنه. رسیدیم به محرکی که متحرک نیست. ولی اینجا کار رو تمام شده قرار نمیدیم، نمیگیم عقل خداست. اگه بگیم عقل خداست، نه تا عقل، نه تا فلک که دارن حرکت میدن، نه تا خدا درست میشه. اینجا هنوز هنوز حکیم طبیعی دلیلش رو ادامه میده، با اینکه رسید به محرکی که متحرک نیست، ولی متوقف نمیشه، دلیل ادامه میده. میگه تمام افلاک حرکت دورانی دارند، تمام افلاک حرکت دورانی دارند. در این مسئله همه مشترکه، من تا حرکت دورانی بعضیا به سمت مشرق، بعضیا به سمت مغرب، بعضیا کنده مثل فلک سبابت که فلک هشتمه. هر درجه از 360 درجه را 70 سال طی میکنه که وقتی یک دور میزنه حدود 24000 سال طول میکشه. یه فلک هم فلک اطلس که فلک نهمه، 24 ساعت یعنی در یک شبانه روز یک دور کامل میزن. اون از همه تندتره، این از همه کندتره. بعد از فلک اطلس فلک قمره که یه ماه دور میزنه. خب پس افلاکی داریم که سریع حرکت میکنن، افلاکی داریم که بطی حرکت میکنن، افلاکی داریم که به سمت مشرق میرن، به سمت مغرب میرن. این اختلاف حرکات رو داریم، اون اتفاق در نحوه حرکت رو داریم، یعنی اتفاق در این که همشون حرکت دورانی دارند. این اختلاف رو باید دقت کنید که عرض میکنم، اختلاف رو باید به محرک های غیر متحرکی که مختلفن نسبت داد، و اون مشترک رو باید به محرک غیر متحرکی که واحد است نسبت داد. واحد رو باید به واحد نسبت داد، متعدد رو به متعدد. این حرکات مختلفه رو به عقول نسبت میدن، اون حرکت واحد رو به واجب تعالی نسبت میدن. اینجا واحدی رو که محرک غیر متحرک ثابت میکنن، واجب ثابت میشه با این بیان. پس توجه شدین، از حرکت شروع کردن، به محرک رسیدن، ولی محرکشون متحرک بود، ناچار شدن که ادامه بدن تا به محرک غیر متحرک برسن. به محرک غیر متحرک که عقل بود رسیدن، ولی اینجا توقف نکردن، چون حرکات گوناگون دیدن و حرکت متحد دیدن. گفتن باید گوناگون رو به گوناگون نسبت داد، متحد رو به واحد نسبت داد. اینجا که رسیدن، هم عقول رو اثبات کردن، هم واجب تعالی رو اثبات کردن. پس به این ترتیب اثبات واجب میکنه. و توجه کردین در حینی که داره اثبات واجب میکنه، اثبات وحدت هم کرد، چون گفت حرکت متشابه واحد باید به محرک واحد نسبت داده بشه. پس محرک واحد درست کرد، اسمشو گذاشت محرک اول. محرک اول پیش او خدا، با این بیان خدا رو ثابت کرد. توجه شدین که این بیانم بیان انیه، برهان انیه، از حرکت که معلوله به محرک علت است پی برد. نسبت عقول و خدا، نسبت مخلوق به خالق، نسبت مخلوق به خالق. بله، هر دوشون محرک غیر متحرکن، ابن داره هر دوشون هم مجردند، هر دوشون هم موجودند، منتها اون اول، اینا ثانی. او حرکت میدهد، حرکت مشترک، این عقول متعدد این حرکت مشترک را سر و سامان میدن، یکی به این طرف یکی به اون طرف، یکی تون یکی کند. از اول تحریکی که شروع میشود از الله تعالی شروع میشه، بعد این عقول دخالت میکنن، بعد نفوس دخالت میکنن، آخر سرم اون بدن فلک انجام میده.
یک محرک غیر متحرک رو ثابت نم یک مجرد یک موجود قدیم رو، اما دیگه واجب وجود بودن رو ثابت نه، ولی بیان شما طوریه که واقعا مثلا بحثی واجب وجود رو ثابت کردی، بحث حیث اختلافی شد و چیز بخولی تسعه و عشره برمیگرده و حیث اشتراکیش که در اصل حرکت دارم شریکن رو واجب وجود
البته خب محرک اولی که اثبات کردن توجه کردیم، من همینطور پیش رفتم جوری بیان کردم که محرک اول
یه جوری که هر پیش ما تمام یعنی
میشه اونجورم بیان کرد. این بحثایی که من عرض کردم تلفیقی است از کلمات شفا، جاهای مختلف حرفایی زده، بعدم دیگه بالاخره ما جفت جورش کردیم اینطوری در اومد. خب نه دیگه، چرا گفته شده این مطالعه که عرض میکنم گفته شده تو شفا عرض میکنم هست، منتها باید جمعش کنیم، پراکنده گفته جمع کنید این استدلالی که اصلا داری. حرکت مشترکه که اغول وجود آوردن، اصل حرکت از جانب خداست، سامان دادنش در وسط عقل. بله، واحد رو به واحد نسبت دادن، متعدد هم به متعدد. نمیشه مگر با از واحد از نهتا یکی صادر میشه؟ از نهتا یکی صادر میشه؟ سوال میکنیم از شما هر کدومشون جدا جدا این یکی رو صادر میکنند یا هر کدوم بعض رو صادر میکنند تا بشه یک حرکت؟ نمیتونید بگید بعض صادر میکنه چون حرکت متشابهه یکیه، نمیشه اسنادش بدید به چند تا علت که هر کدوم بعضش رو احداث کنند، پس حتما باید هر کدوم از علتها کل رو احداث کنند، وقت لازمه اجتماع نه تا علت بر یه معلول، اجتماع دو علت بر یه معلول اجازه ندادن، تشبه نه تا علت بر یک معلول. بله حرکت بسیط، از میکنم حرکت متشابهه، حرکت متشابه و بسیط، حرکت متشابه و بسیط رو چه واحده باید به واحد نسبت بدین؟ شما میخواد به نه تا نسبت بدین، به نه تا عقل اگه بخواد نسبت بدین تبعیض نمیتونید بکنید این حرکت رو که بعضیشو به این عقل بعضیشو به اون عقل نسبت بدین، باید همه حرکت رو به این عقل باز همه حرکت رو به اون عقل و همینطور به نه تا عقل حرکت رو نسبت بدین. مشتمل منش همونه دیگه، یعنی تبعیض بشه دیگه، اینم بخشی اون بخشی، هر کدوم که قدرتشونه به کار میندازن نمیتونه به مقدور اون یکی، این یکی نمیتونه در مقدور اون یکی تصرف کنه، اون که تصرف کرد دیگه اجازه تصرف به این نمیده، پس حتما این در وضع مقدور تصرف میکنه، اون در وضع مقدور، اون در وضع مقدور، اصلا این بعضی نداره، پس نمیشه به عقل نسبت داد این واحد رو، نمیشه معلول واحد رو به علت متعدد نسبت داد، این لازم خودش گفته شده که توارد علتین مستقلتین تامتین بر معلول واحد باطله، اونجا این مطلب گفته شده. الان شما به اون مسئله توجه کنید، خودتون اجازه نمیدید معلول واحد به علتهای متعدد نسبت داده بشه، باید به علت واحد نسبت داده بشه. محرک اول خب همون اول بودنش کافیه دیگه، محرک اولی که هیچ که جلوتر از اون نیست دیگه، همین کافی میشه. ثابت کرد که اوله دیگه، محرک اوله،
محرک اول ثابت
کرد. اول یعنی چی؟ اول یعنی ما قبل نداریم، ما قبل نداریم اینو واجب الوجود دیگه. یعنی شما معتقدید که واجب الوجود قبلش علتی هست؟ اگر قبل از او علتی نیست پس او اوله. وقتی ما محرک اول ثابت کردیم دیگه واجب الوجوده. اون ممکنات مسبوق به غیرند، اول نیستن. همین که میگیم محرک اول یعنی واجب الوجود، یعنی چیزی که سابق ندارد، موجودی که سابق ندارد. موجودی که سابق ندارد یعنی موجودی که علت ندارد، و علت ندارد یعنی واجب الوجود دیگه. کلمه اول کارو تمام میکنه، یعنی واجب الوجود اثبات میکنه. به بیانی که عرض کرد شما به اول دقت کنید. بله. اصلا الان به اصطلاح کار ندارم، اول یعنی اونی که سابق ندارد. در بین موجودات تنها موجودی که سابق ندارد موجودی است که علت باشد معلول نباشد. این چنین موجودی سابق ندارد، یعنی اول است. و چنین موجودی واجب الوجود دیگه که علت ندارد. بله؟ حرکت میدهد. محرک بی حرکت قرار شد که مجردها محرک غیر متحرک باشن، حرکت نداره. اون عرض کردم تعدد حرکات داریم، تعدد حرکات تعدد محرکات میخواد. از طریق تعدد محرکات عقول متعدده ثابت شد. البته این که عرض میکنیم عقل حرکت ندارد، حرکت رائد نداره، ولی یه حرکتی رو صدرا در شواهد ربوبیه، نه در مبدأ و معاد برای عقول ثابت کرده، و مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد ربوبیه به اون حرکت تصدیق کرده که معتقد عقول حرکت دارن، چون خارج می شوند من العدم ذاتی الى الوجود العطایی. هر حادث ذاتی اینطوره دیگه، هر حادث ذاتی به لحاظ ذاتش نادار است، به لحاظ عطایی که واجب تعالی و او میکند دارای وجود میشود. پس همه موجودات از عدم به وجود میان، یعنی از اون عدمی که خاصه ذاتشون هست خارج میشوند و با وجود عطایی واجب میشوند. این چنین خروج من العدم ذاتی الى الوجود العطایی حرکت نامیده شده، در حالی که حرکت اصطلاحی خروج من القوت الى الفعل، نه خروج من العدم الى الوجود. ولی این اصطلاح رو صدرا جعل کرده در مجردات و گفته حرکت در مجردات هست، ولی این نوع حرکت، نه حرکت من القوت الى الفعل که اون رو صریحا گفتن در مجردات نیست. بله. عقل خروج من القوت الى الفعل نداره چون همه کمالاتش از اول بالفعل. و الحکما و طبیعیون ایزن یستدلون به وجود حرکت بر محرک و به امتناع اتصال محرکات لا الى نهایه علا وجود محرکن اول غیر متحرکن. خب گفتن اگر حرکت داریم محرک داریم. خب این محرک اگر خودش متحرک باشد محرک میخواهد، و اگر محرکش متحرک باشد باز محرک میخواهد. میبینید که این محرک ها متصل میشن به هم، یعنی سلسله رو درست میکنند. محال است که این اتصال لا اله نهایه پیش برود، یعنی محال است که این سلسله محرک ها تا بی نهایت برود. باید به یه جا برسیم که محرک غیر متحرک باشد، که سلسله محرک ها ختم بشه. ولی اگه بگید حرکت محرک میخواد، اون محرک هم متحرک دوباره محرک میخواد، اون محرک دوم هم متحرک محرک میخواد، همینجور محرک ها محرک ها پی در پی قرار میگیرن و به هم متصل میشن، یعنی متوالی میشن. لا اله الا الله تسلسل همینه دیگه، در تسلسل همه حلقات متوالی میشن و با این توالی تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. ایشون میفرماد ممتنع است اتصال محرکات لا اله الا الله، یعنی محرکی رو با محرکی متصل کنید، اینو قبل یکی رو قبل قرار بدید، یکی رو بعد قرار بدید، دوباره یکی رو قبلتر قرار بدید، یکی رو قبلتر از اون قبلتر قرار بدید، همینطور محرک ها به هم متصل بشن تا بی نهایت برید، این باطله، یعنی تسلسل باطله. منتها تسلسل در محرکات، چون در اینجا تسلسل در محرکات اتفاق میفته، تسلسل در محرکات باطله، چون تسلسل در محرکات باطله باید به محرک اولی برسیم که محرک نیست، متحرک نیست. اینجا که خط کردیم محرک اول درست میشه، محرک اول که درست شد واجب تعالی اثبات میشه به بیانی که عرض کردیم. استدلال کردن به وجود حرکت بر محرک و به امتناع، یعنی و استدلال کردن به امتناع اتصال محرکات لا اله نهایه، به این که گفتن این محرکات تا بی نهایت نمیتوانند متصل بشن به هم و متوالی باشند زیرا تسلسل است و تسلسل محال است، استدلال کردن بر وجود محرک اولی که متحرک نباشد. اگر کردن محرک اولی که محرکی که متحرک نباشد متعدده، اما محرک اولی که متحرک نباشد واحده، به بیانی که توضیح داده شد محرکی که غیر متحرک باشه متعدده، اما محرکی که محرک غیر متحرک باشه و اول باشه این واحده. ثم یستدلون من ذلک علی وجود مبدأ اول، بعد استدلال می کنند از وجود محرک غیر متحرک بر وجود مبدأ اول، که اینجا توضیح میده، یعنی باید این توضیح اضافه بشه که این محرک اول، این محرک اولی که غیر متحرکه، خواجه به عبارت به کلمه اول خیلی تاکید نداره، به محرک غیر متحرک تاکید داره، لذا میگه بعد استدلال میکنن من ذلک علی وجود مبدأ اول، یعنی محرک رو که ثابت کردند. ولی این مطلب رو من نباید میگفتم، قسمت رو نباید میگفتم. ثم یستدلون من ذلک علی وجود مبدأ اول، بعد از طریق محرک اول استدلال میکنند بر مبدأ اول، یعنی اونها اثبات میکنند محرک اول رو، ولی محرک اول کافی نیست، مبدأ اول لازمه، چون خداوند تنها حرکت رو نیافریده، مبدأ همه اشیاست، مبدأ حرکت تنها نیست. اگر اون رو مبدأ حرکت تنها بگیرید میشود محرک اول، ولی اون مبدأ حرکت به همه چیزه، پس بنابراین باید مبدأ اول ثابت بشه نه محرک اول تنها. حکمای طبیعی بیان میکنن که همه اشیا دارای حرکت هست، بنابراین اگر محرک اول درست کردیم سازنده همه اشیا رو درست کردیم، پس از محرک اول می شود مبدأ اول رو اثبات کرد، به این بیانی که عرض کردن، چون همه اشیاء جهان دارای حرکت هست و اگر این چنین است پس محرک اول مبدأ اول هم هست. یا این بیانو بگیم، این بیانو بگیم، وقت اگر این بیانو گفتیم درباره مجردات باید همون حرف صدرا رو بزنیم که مبدأ اول این مجردات رو خارج می کند من العدم ذاتی الى الوجود العطایی، یعنی حرکتشون میده، پس میشه محرک اول. اگر این طور استدلال کردیم و حرف خواجه رو توضیح دادیم باید اون حرکت رو حرکت عام بگیریم که شامل حتی مجردات هم بشه، اما اگر نخواستیم اینطوری حرف بزنیم باید اینطور بگیم ثم یستدلون من ذلک علی وجود مبدأ اول، به این بیانه که میگن محرک اول که ثابت شد فقط محرک اول رو اثبات کرده، ولی این که مبدا الکل باشه اثبات نمیشه. اون وقت میگیم محرک اول چه محرک غیر متحرکه، یعنی اول بودنش به معنی غیر متحرک بودنشه، نه اول بودنش به اون معنی که عرض کردم. اول بودنش به معنی غیر متحرکه. اون وقت اگر محرک غیر متحرک ثابت شد، اینجا واجب ثابت نشده، باید عبور کنیم و پیش بریم تا مبدا اول که واجب تعالی اثبات کنیم. حالا چطوری اثبات میکنیم؟ یا از همون طریقی که عرض کردیم که میگیم حرکت متشابه داریم، مبداش باید واحد باشه، یا اینکه از طریق دیگر میگیم این محرک های اول هم که همشون غیر متحرکن، اینا ممکنن، ممکن باید منتهی بشه به واجب. چه دلیل طبیعی رو به دلیل فیلسوف طبیعی رو باز به کمک فیلسوف دلیل فیلسوف الهی تمام میکنیم. بالاخره به یه صورتی باید محرک اول رو از محرک اول عبور کنیم و به مبدا اول برسیم و بیان چه هست. بله، یا حرکت عام بدونید که شامل مجردات بشه، یا اینکه اگر حرکت رو عام نمیدانید حد وسط امکان رو دخالت بدید تو دلیل.